پشمام بزنه.
پنج شهری بره 93 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قضا مقصد دوم رسیده بودیم. مقصد دوم، مسئله دوم مقصد دوم بودیم و اون اموری بود که میبایست در ادعا لحاظ بشه. از محقق صاحب شرایع شنیدیم و بحثم کردیم که جناب محقق فرمودند که در صیغه دعوا مدعی باید جزم داشته باشد، یعنی صیغه دعوا را جازمن انشا کند. من اگر مدعیم به آقای ظفر که مثلا 500 هزار تومان به من بدهکارن، صیغه دعوا رو در نزد قاضی باید جازمن انشا کنم که من از آقای ظفر 500 هزار تومان طلبکارم و ایشون پرداخت نکردن. اگر صیغه دعوا اینجوری انشا بشه که بله نمیدونم، شاید من از آقای ظفر 500 هزار تومان طلب داشته باشم، یا احتمال میدم که 500 هزار تومان طلب داشته باشم، این دعوا مسموم نیست. با احتمال میدهم و شاید و ممکن است و توجه میفرمایید، دعوا این به این حیث مسموم نیست. خب اگر یادتون باشد ما اینو نپذیرفتیم که صیغه دعوا حتما میبایست جزمن انشا بشد، محل نقاش بود. حالا بحث این است که مدعی خودش اصلا جازم نیست. آیا حالا که خودش جازم نیست به ادعا تکلیفاً جایز است برش که صیغه دعواش رو جزمن انشا کنم؟ یعنی من خودم 100% نمیدونم از آقای ظفر 500 تومن طلب دارم، اما میبینم اگر دعوام رو جزمن انشا نکنم مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. بنابراین دعوای خودم رو جزمن انشا میکنم، اما خودمم تو نفس خودم وقتی مراجعه کنم شک دارم که من اصلا از آقای ظفری طلبو دارم یا ندارم. آیا در این فرض که مدعی در نفس خودش شاک است، هل یجوز له تکلیفا که صیغه دعوا را جزمن انشا بکند؟ آیا میتواند این کار رو بکند یا نه؟ میگم آقا موارد مختلف. اگر مدعی بر ادعای خودش حجت معتبر دارد، ولو این حجت معتبره اصل عملی باشد، در این فرض که حجت معتبر دارد ولو اصل عملی باشد، بله جایز است تکلیفاً بر او که ادعای خودش رو جزمن انشا بکنه. چرا؟ چون حجت معتبره داره. مثلا من یه رسید از آقای ظفر دارم، تو رسید نوشتن که بله فلانی به من مبلغ 500 هزار تومان داد و عند المطالبه کارسازی داره، پرداخت باید بکنم. رسید تو کاغذام من جستم، اما نمیدونم این رسید آقای ظفر به من داد دینش را ادا کرد یا نه. احتمال میدم که دینش را ادا کرده باشه، 500 تومن رو برگردونده باشد، اما کاغذی رسیدش را از من نگرفته. توجه میکنید؟ احتمالم میدم نه ادا نکرده باشم. خب این رسید حجت معتبر است دیگه، امضای آقای ظفر مطابق این، پس قطعا به آقای ظفر قرض دادن. اما باز پس گرفتن قرض چیه؟ مشکوکه. اصل این است که آقای ظفر قرضشون را بله پس ندادن. چرا؟ این اصل اولی در همه اوناست که قرض میگیرن، که قرضشون را پس نمیدن. خیلی خوب، اصل عدم جاریست. خب مطابق با اصل، من الان حجت دارم، مطابق با این اصل عدم پس دادن، عدم اداء دین، من میرم جزمن ادعا میکنم اینقدر از آقای ظفر طلب دارم. پس در جایی که حجت معتبر داشته باشم، ولو حجت معتبر اصل عملی باشد، میتوانم ادعای خودم رو جزمن طرح کنم و اشکالی ندارم. بله ادعای جزمی غیر شهادته. شما با حجت معتبره حتی اگر اصل عملی باشد میتونید ادعای جزمی بکنید، ولو خودتونم جازم نباشید، ولو خودتونم شاک باشید، میتونید ادعاتون رو به نحو جزم مطرح کنید، اما شهادت نمیتونید اینجوری بدید. چرا؟ چون داستان شهادت درش چی؟ اعتبار دارد سما و رویت انحسن. توجه میفرمایید؟ حس باید با چشات ببینید، باید با گوشات بشنوید. اینی که با حجت معتبره بهش برسی یا اینا، شهادت نمیتونی بدی، چون شهادت یه داستان خاصی دارد. اما اینجا بله میتوانید که ادعای جزمی بکنی. خب حالا آیا اگر در نفس خودش بفرمایید شک دارد و حجت معتبرم موافقش نیست، برخلافشه، آیا میتواند ادعای جزمی بکند؟ نه دیگه نمیتوند. چرا؟ چون یا داخل در کذب است این ادعای جزمی، چون شما حالا کذب را اگر معنا کنید، کذب عبارت است از اون جمله خبریه ای که شما مطابقت با واقع آن را ندانید. درسته؟ ندونی مطابق واقع، خب این میشه کذب، چون اینم نمیدونی آیا طلب داری یا نه. این داخل تا چی معنا کنی؟ اگر کذب رو گفتی اخباریست که مطابق با واقع بودن آن را ندانی، این کذبه، اینجا داخل در کذب میشه. اگر گفتید نه، کذب عبارت هست از آن اخباری که مطابق با واقع نباشد، خب اینجا ما نمیدونیم این مطابق واقع هست یا نیست، بنابراین داخل در کذب نیست. اما داخل در چیه؟ اما داخل است در نسبت دادن یک نفر به سوء و به زشتی، در حالی که ما نمیدونیم آیا این کار رو کرده. میگم آقا 500 هزار تومن از مالی منو خورده، درسته؟ من نمیدونم آقای ظفر خورده یا نخورده. یه وقت میبینی قرضشو ادا کرد، حجتی هم که مطابقش نداره. بنابراین خوردن مال خودم را به آقای ظفر نسبت میدهم، خب این فعل زشتی، سوء را دارم بهش نسبت میدم، در حالی که علم ندارم. اینم جزء محرمات. شما به یک نفر یک زشتی را، سوئی را نسبت بدهید، میگم این مالی منو خورد پس نداد دیگه، این یه فعل زشته. من این را دارم به یه مؤمن نسبت میدم، حال کنهی که نمیدونم خورده است یا نخورده. بنابراین تو این فرضم میشد چی؟ تو این فرضم میشه حرام. خب حالا بعضی گفتن بیاد و توریه کنن، بگد چی پیش قاضی برای اینکه دعواش مسموع باشد، بگد مثلا ان لی مالن علا آقای زفر، من یه مالی پیش آقای زفر دارم و مرادش این باشد که احتمال میدهم که یه مالی پیش آقای زفر داشته باشه، مرادش احتمال میدهم باشد، اما احتمال میدمشو تو نفسش بگه و این که من بر آقای زفر به آقای زفر نسبت به من بدهکار مالی هستن، اما مرادش توریه احتملو باشد که احتمال میدهم که ایشون به من بدهکار باشن. اینجور بگه بگد چه صورت داره توریه کنه، میگم اینم جایز نیست چون این قشه، این در واقع دارد در نزد قاضی قش میکند، چیزی رو دارد میگد که خودش هم قبول ندارد. رسیدگی نمی کند دیگه، اگر شما به نحو احتمال گفتید قاضی رسیدگی نمی کند. نه اصلا نمیتوند ادعا کنه. اگر اینجوری برد پیش قاضی بگد که من احتملو که فلانی مثلا بفرمایید که من 500 هزار تومان ازش میخوام، احتمالم هست نخوای، بگید بله، بردم ولی کار این که دعوانی. خب اگر گفتی در دعویه اگر خودش یقین داره میتونه ادعا کنه، خب دروغ میشه دیگه، کذبه. همین بحثمونه که اگر خودش شاکه میتوند جازمن ادعا کند پیش قاضی، گفتیم اگه حجت معتبره دارد میتونه، اگر حجت معتبره ندارد نه نمیتونه. حالا اگر کسی بگه در دعوای مدعی لازم نیست که جزم باشد، نه جزم در انشاء لازم است و نه جزم در نفس خود مدعی معتبر است، هیچ کدومش معتبر نیست، بنابراین میتواند که به صورت احتمال هم طرح دعوا بکند. توجه میفرمایید؟ اگر کسی این رو بگد میگم آقا این درست نیست. چرا؟ چون اگر کسی نه خودش جازم است، خودش شاکه، حجت معتبره ای هم نداره، خودش هم شاکه، بخواد دعواش رو به نحوه جزم طرح بکند، کذبه یا قشد میشد و بنابراین حق ندارد که چنین کاری رو بکند، تکلیفاً مرتکب معصیت شده اگر این کار رو انجام بده. ذیل این داستان جزم در دعوا میرسیم به یه مسئله ای که صاحب شرایع ندارد، ولی اینم یه مسئله ایست باید عرض کنیم و اون این است که تارتن مدعی جازم در ادعاش، لکن مدعا علیهش تردید دارد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم پیش قاضی آقای قاضی من 500 هزار تومان طلب دارم، خب پس به صورت جزم دارم انشاء میکنم، قطعا من 500 هزار تومان طلب دارم، اما نمیدونم طلبمو از آقای زفر دارم یا از آقای حیدری، مدعا علی درش تردیده. خب ادعام جزمی است که یقیناً 500 هزار تومان طلب داره. اون شب اومد در خونه ما سید گرفت، اما یادم نیست چهرش آقای زفر بود یا آقای حیدری، تردید شد در مدعا علی و الا انشاء دعوا جزمی است، تردید در مدعا علیه. خیلی خوب، اینجا چه حکمی داره؟ آیا این دعوا مسموم میشد که تردید در مدعا علیه است؟ میگم این دعوای اینجوری هیچ خاصیتی نداره، هیچ خاصیتی ها پذیرفته نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر خود آقای ظفر و آقای حیدری علم اجمالی داشته باشن که یکی از این دوتا به من 500 تومن مدیون است، دوتاشون علم اجمالی دارن، آقای ظفر علم دارن یا خودشون 500 تومن به من مدیونن یا آقای حیدری، حیدری هم همین علم اجمالی رو داره که یا او 500 تومن مدیون است یا آقای ظفر. چه نتیجه ای بر این علم اجمالی بار می شد؟ بله؟ این علم اجمالی کار سازه؟ چیزی دست ما رو می گیره؟ سادات که یقینا نمی گیره. خب این علم اجمالی در حق اینا هیچ خاصیتی نداره، برای اینکه هر کدوم میگد که من نسبت به خودم شک دارم که به فلانی مدیونم یا مدیون نیستم، اصل این است که مدیون نیستم. هر کدوم نسبت به خودشون براءت ذمه جاری میکنن، هر کدوم که نسبت به خودشون براءت ذمه جاری کردن چیزی به من نمیدن، چیزی دستی ما رو نمیگیرن. یعنی اینا اگر خداشون بیان پیش قاضی بگن آقای قاضی ما اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم که یا من یا فلانی مدیون است، این اقرار و این اعتراف اثبات شیعی را نمیتوند بکنند، چه برسد که من تازه بخوام ادعا بکنم که از این یا اون این مبلغ رو طلب دارم. بنابراین این دعوا که تردید در مدعا علیه هست مسموم نمیشد، اعتنایی به این دعوا نمیشد. و این میشد این داستان، بفرمایید علم به جنابت، فرض بفرمایید صوب مشترک هست، بله یه تومونه تو حجره هر کی میاد پاش میکنه. الان بفرمایید که این منی درش پیدا شده، حالا فرض کنید دو نفرن یا اکثر پاشون میکنن، خب قطعا یکی اینا محتلم شده، کدومه نمیدونن. هر کدوم نسبت به خودشون از تکلیف غسل جنابت چه جاری میکنه؟ براءت جار. این که میگه ما که جنوب نشده، اونم که میگه ما که جنوب نشده، بیشترم که باشن همینجور، ترجمه میفرمایید همه نسبت به خودشون میتوانن، بله نجاستش اگه میدونید من نیست قطعا، بله، اما کدوم یکی اینا میگه من که نمیدونم من جنوبم پس بر من غسل نیست، اونم میگه منم که نمیدونم من جنوب شدم پس بر منم غسل نیست. این وقتی که هر کدوم براءت نسبت به تکلیف خودشون جاری کردن اشکالی نداره. این بفرمایید که تا اینجا، الا این که جناب سید یزدی در ملحقات عروه این مسئله رو مطلب دیگری در موردش میگن. سید یزدی میفرماد اینجا رو مقایسه نکنید داستان اقرار و اعتراف یا ادعا رو با داستان غسل جنابت، بله اونجا براءت جاری میشد و میرد، اما اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر این دوتا براءت جاری کردن، آقای ظفر گفتن که خب من که نمیدونم من مغروزم یا اون، خیلی خب پس من نسبت به خودم براءت جاری میکنم. همین حرفم آقای حیدری زد که منم نسبت به خودم نمیدونم که من مغروزم به فلانی یا نه، براءت جاری میکنم. سید یزدی میفرماد اینا نمیتونن دوتایشون براءت جاری کنن. چرا؟ چون جریان این بعد دوتایشون براءت جاری کنن به ضرر من میشد دیگه. آقا 500 هزار تومن مالی بی صاحب من این وسط چه شد؟ سوخت، از بین رفت. او آقا برای اجاره میکند، اونم برای اجاره میکند، این وسط ما 500 هزار تومن متضرر میشیم. سید یزدی میفرماد چون اینجا کسی که به اصطلاح طلبکار از این دوتاست، اگر این دوتا براعت جاری کنن او طلبکار 500 تومن متضرر میشن، اینجا اصول نافیه جاری نمیشد و لا ضرر نمیگذارد جاری کنن اینا اصل نافی را. خیلی خوب. خب حالا که یعنی که ان جناب سید یزدی میگه لا ضرر همون جور که احکام ضرری را برمیدارد، اصول عملیه ضرری را هم بر می دارن. بنابراین اینا نمی تونن که براءت دوتاشون جاری کنن چون من متضرر می شم. چی کار باید بکنن آقای سید یزدی صاحب عروه اعلی الله مقامک الشریف؟ می فرماین که یا باید تنصیف کنن، نصف و نصف بدن، یا تنصیف یا قرعه، یا این که یکیشون قسم بخورد من مدیون نیستم، اون یکی که قسم نخورد همه مال رو باید بده. اگر یکیشون قسم خورد من مدیون نیستم، اون یکی گفت نه من قسم نمیخورم، همو که قسم نخورده تمام 500 تومن رو باید بده. بله؟ اگر هر دو نکول کردند بازم بفرمایید که هر دو نکول کردن یا نصف و نصف میدن دیگه، یا تنصیف یا قرعه، یا اگر یکی قسم خورد و دیگری نکول کرد اونی که نکول کرده او همه رو باید بده. این فرمایش سید یزدی جلد 6 عروه صفحه 476 چاپ جامع مدرسه. خب نقد ما بر جناب صاحب عروه این است که این علم اجمالی در این که یکی از این دو نفر مدیونن عینه داستان علم اجمالی به جنابت است، همون جور که اونجا براءت هر کسی برای خودش جاری میکنه اینجا هم هر کی برای خودش براءت جاری میکنه. داستان ضرریه که بر صاحب دین وارد میشود مانعی نداره، قاعده لا ضرر اینجا جلوی جریان اصول نافیه را نمیتوند بگیرد. چرا؟ چون قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی خیلی خوب باید بر همه امتنان باشد. الان اگه بنا شد که این دو نفرم پول رو بدن، حالا چه یکیشون بدد چه هر دو نفر تنصیف کنن که بدن، یا یکی به قرعه بدد، خب اون شخص متضرر میشه یا اون دو نفر متضرر میشه. بنابراین یا من باید متضرر بشم یا این دو نفر یا یکی از این دو نفر. بنابراین ضرر وقتی که طرفینی شد دیگه قاعده لا ضرر نه نسبت به من جاری میشد نه نسبت به اینا. بنابراین قاعده لا ضرر که سید یزدی فرمودن ظاهرا در مقام جایی ندارد، هر دو براءت نسبت به خودشون جاری میکنن. دعوایی هم که اینجوری طرح بشد که مدعا علی مردد است مسموع نمیشه. مدعا علی باید یکی باشه، بگم آقا من 500 هزار تومان از آقای ظفر میخوام، ای گفتم نمیدونم یا آقای ظفرن یا فلانی، دعوا باطل میشه. محقق گوش کن، محقق میفرماید بله مطلب همین جور است، مدعا علیه میبایست معین باشد الا در باب قتل. یعنی اگر یکی آمد گفت پسری منو یا فلانی کشته یا بهمانی، علا نحو تردید ادعا اینجا رسیدگی میشه. متوجه شدی؟ اگر گفت قتل را نسبت به دو نفر داد علا نحو تردید، گو علا این مقتول را که این میشه ولی دمش که حق دارد مطالبه کند دم را، خب مثلا فرزند من را یا پدر من را، یا زید کشته است یا امر، کدومی دوتا قاتلن نمیدونم، اما یکی از این دوتا قاتلن. خب این تردیده دیگه، این تردیده در مدعا علیه. در ادعاهای دیگه مسمونی میشد محقق در چی؟ در کتاب بله دیات میفرماید این ادعا مسموم میشد. محقق فرموده، علامه محقق شرایع جلد 4 صفحه 217، علامه در قواعد تبعیت فرموده، فرموده علامه اینی که محقق میگه درسته، داخله در لوسه، داخله در تهمت. تجمع فرمود نسبت به قتل ما یه لوس داریم، کسی متهمه به قتل شد همون اتهام هم رسیدگی میشه. تجمع میفرمود و لذا علامه این فرمایش محقق را تو قواعد جلد 3 صفحه 611 میفرماد صحیح. شهید ثانی هم میفرماد صحیح. شهید ثانی میفرماد که نه فقط در باب قتل، غیر قتلم اموری که غالبا مخفی میموند، یعنی اون کسی که این کار را انجام میده سعی میکنه پنهانش کنه، در این امور دعوای علا نحو تردید رسیدگی میشه. خب چه اموریست که میخوان پنهانش کنن کسی که این کارو کرده؟ خب یکی خود قتله، قاتل میخواد چیکار کنه؟ قتلش رو مخفی کنه که نفهمن کی کشته. سرقت، سارقم همین جوره دیگه، یه جوری میخواد دزدی کنه که دز معلوم نشه. غصب، اتلاف، اخذ زاله. میفرماد شهید ثانی مسالک جلد 15 صفحه 107 میفرماد در اموری که داییه بر خفا وجود دارد، اگر ادعا به نحو تردید باشه، مدعا علیه مردد باشه، پذیرفته میشه. اما اموری نه، مثل بیع، مثل قرض، مثل بقیه ی عقود و ایقادات و معاملات و اینا، در اونا پذیرفته نمیشد. چرا؟ چون تو بقیه داعیه بر خفا که نیست، معامله کرده، قرض داده، هبه کرده، صلح کرده و میخواستی بنویسی، میخواستی معینش کنی، رفتی در خونه قرض دادی، میخواستی چراغ روشن کنی، ببینی آقای زفر بود یا آقای حیدری بود، دندت نرم شه خودت چراغ روشن نکردی، میخواستی بکنی. توجه میفرماید بنابراین در معاملاتی که بر ظاهر و علن انجام میشن نه، میفرماد این ادعای مرددن مسموم نیست. اینم فرمایش شهید ثانی در مسالک. چی بگم؟ میگم آقا داستان ادعا اگر مدعا علیه مردد شد مطلقا قبول نیست، ادعا باطل میشه. بله همون جور که محقق فرموده است الا فی القتل، یا فقط فی القتل. چرا؟ به خاطر این که در داستان قتل همون قصه لوس میشد که علامه گفت، و در قتل لوس هم باشد مورد رسیدگی قرار میگیرد، حتی اگر مدعی نتواند چیزی را ثابت کند علا ولی امر است که این ادعا را پیگیری بکند، ببیند آیا این دو نفر قاتل هستند یا نه، به چه دلیل علا ولی امر است که این ادعا را پیگیری بکند؟ به خاطر اینکه اختلال به نظام وارد نشد. این نمیشد که هر کی از راه برسه یکی رو بکشه و برد، اگه قرار شد اینجوری جنازه رو زمین بیفتد و دم مردم از بین برد، این نظام دیگه استقرار نخواهد داشت، امنیت شما تو اجتماع نخواهید داشت. بنابراین اگه صاحب دم آمد و آقا قاتل پدر من یا زید است یا امر است، هیچ دلیلی ندارد، ولی امر، اونی که شما امرو اسمشو میگذارید چی؟ امرو اسمشو میگذارید تو قصه قضا دادستان. دادستان همین ادعا رو باید پیگیری کند، پیگیری میکند، این دو نفر رو بررسی میکند، ببیند آیا اینا کدومشون قاتلن و لوس و اتهام نسبت به اینا وارد میشد و اینا میباید دفاع کنن. توجه میفرمایید؟ خب حالا یا مثلا قسم میخورن که ما قاتل نیستیم، یا یکیشون قسم میخورد یکیشون قسم نمیخورد، در هر صورت یا اقرار میکنن که بله هر دو نفر ما هر دو تایمون قاتلیم، اینا دیگه میرد تو کتاب بفرمایید دیات بحثش. خب اگر لوس باشد، ببینید اگر مثل
اتفاق افتاده هیچ کس هم ادعایی نداره، باید پیگیری کنه.
خب بله، اما کجا پیگیری کنه؟ ما میخوام متهم درست کنیم. مثلا مقتولی پیدا شده است در یه قبیله و از اون قبیله کسی دم او رو به عهده نمیگیره. خب دم بر همه مردان قبیله گذاشته میشه، یعنی تمام اینا میبایست که دیه این مقتول را هر که مرد است جمع کنن و دیه مقتول را بدن، مگر کسانی که بیان قسم بخورن بگن ما نکشتیم. اونایی که قسم خوردن از پرداخت دیه مستثنا میشن، اونایی که نکول کردن قسم نخوردن باید دیه رو پرداخت کنن. دم امرئ مسلم باطل نمیشن و بنابراین باید رسید. حتی اگر رسیدیم جایی که کسی رو کشتن، هیچکی هم به عهده نگرفت، نتونستیم هم ثابت کنند دادستان که کی قاتله، دیش رو باید از کجا بدن؟
بیده.
از بیت مال مسلمین دیش پرداخت میشد به خانوادهش و دم کسی هدر نمیماند. پس خب این فرمایش رو میگن شما رفتین دنبال شهید سالی، ما قید زدیم فقط به قتل، اونم به جهت اختلال، به خاطری که امنیت جانی مهمترین مسئله است. اول امنیت جانی است، بعد امنیت اقتصادی. اگر توی نظام در یه مملکت جانها امنیت نداشته باشد نمیشه. بنابراین داستان قتل را استثناء میکنیم طبعا لمحقق، توجه میفرمایید، و اون را داخل در لوس میبریم. تو قتل ما یه ماجرای لوس داریم، در غیر قتل لوس نداریم. یعنی در قتل به محض اتهام رسیدگی میشه، تو اونجا به محض اون در اجازه باعث قتل میشه. در چی گفته باعث قتل میشه؟
دو نفر
هر دو تاشون راضی هست. گفت من راضی، تو هم راضی. کی ناراضی هست؟ چرا باعث قتل بشن؟ هم چیزی نیست. در باب اتفاقا در باب زنا و امور فحشا امر علا خلاف قتل است. یعنی در باب فحشا امر علا تبرئه مسلمان است. این است که مسلمان گناه نمی کنه، این است که مسلمان عقدش کرده، یا اصلا رابطه اینا یعنی اونجا امر برخلافه، یعنی تا بشد در حدود به چه میشد؟ به شبهه میشد. اما در باب قتل علا عکسش، به اقل اتهام اخذش میکنن، توجه میکنید؟ به اقل اتهام میگیرنش با که بله چاقو دستی توه، چاقو چاقویست که مقتول باش کشته شده، این پیشی توه، پس تو قاتلی، حالا باید ثابت کنه من قاتل. یعنی علا عکس قصه فحشا، در قصه فحشا شارع میخواد هی را فرار بذاره، درع شبهات، درع حدود به شبهات میکنه. اما در باب قتل چون امنیت جانی مهمترین چیز است، به اقل اتهام باب لوس رو طرح میکنه و مورد رس و لذا بله با محقق همراه میشیم. گشادی جناب شهید ثانی هم که دیگه الحاق کرد سرقت و قصب و اتلاف و اخذ زاله و اینا را ملحق کرد به چی؟ به قتل نه، فقط منحصرن قتل چون داخله در لوس میشه. ولذا قتل رو اگر اتهام قتل رو مرددن گفت یا زید یا عمرو پدر من رو کشتن اخذ میشن. خب بفرمایید که حالا اگر بله تردید در مدعی باشد، یعنی چی؟ تردید تو ببینید یه وقت تردید در مدعا بود، یه وقت تردید در مدعا علیه بود، حالا تردید در مدعیه. یعنی من و آقای ظفر مدعی هستیم، من میگم یا من از آقای سعادت 500,000 تومان طلب دارم یا آقای ظفر 500,000 تومان طلب داره. این تردیده در چی؟ در مدعی. یا من 500,000 تومان طلب دارم یا آقای ظفر 500,000 تومان طلب داره از آقای سعادت. پس ادعا طلب جزمنم انشاء میشه. مدعا علی آقای سعادت تردید درش نیست، خود مدعی مردده، میگه یا من طلب دارم یا آقای ظفر طلب داره. آیا این دعوا مسموم میشد برا من یا برا آقای ظفر یا برا هر دو تایمون؟ نه، تردید در مدعی هم موجب میشد که دعوا سما نشود، مسموم نیست. بله یه راه داره برای سماعش و اون راهش چیه؟ و اون راهش اینه که آقای ظفر به من وکالت بدن، بگن فلانی تو برو، تو وکیل منی، بری طرح دعوا کنی. بالاخره یا من ازش طلب دارم یا تو. خب یکی از دو نفر به دیگری وکالت بده، هم آقای ظفر به من وکالت بده که من طرح دعوا کنم، اون وقت من طرح دعوا میکنم جزمن، میگن من از آقای سعادت 500,000 تومان طلب دارم. حالا یا طلبم لنفسیست او لموکلی. در جوفر مودی؟ میگم من از ایشون 500,000 تومان میخوام. خب این 500,000 تومان حالا یا مالی خودمه یا مالی موکلمه، باید این 500,000 تومان به من بده. این دعوا شد جزمی. یعنی در تردید در مدعی راه دارد، اگر یکی به دیگری وکالت بدهد اون مدعی میتواند که وکالت با اخذ وکالت ادعای خودش رو جزمن تر کنه. اون وقت وقتی من جزمن تر کردم آقای سعادت ادعا مسموم میشه، باید جواب بده. توجه فرمودی؟ خب و علاوه فرضی که ما پول از آقای سعادت گرفتیم، حالا چیکارش کنیم؟ حالا تازه من و آقای ظفر 500 تومانه چه جوری قسط کنیم؟ آیا این دیگه میشه مال مشترک؟ این 500,000 تومان بین من و آقای ظفر میشه مال مشترک. اما به قاعده العدل و الانصاف با هم چیکارش میکنی؟ تنصیفش میکنی. نسبون لی نسبون لک، یا به قاعده عدل و انصاف تنصیف میکنیم یا چه میندازیم؟ قرعه. چرا؟ به خاطر اینکه القرعه لکل امر مشکل. حالا دیگه ما با آقای ظفر با هم کنار میایم. این هازا تمام الکلام در داستان جزم در ادعا. چند تا مسئله کوچیک باقی مون تو این مطلب انشالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.